بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. ایالات متحده آمریکا میگوید انجام عملیات برای انتقال آوارگان گیر افتاده در کوههای شمال عراق نامحتمل است. جت‌های اسرائیلی نوار غزه را بمباران کردند. و به رغم حکم ممنوعیت دادگاه، دو رهبر مخالف پاکستان خواستار برگزاری تظاهرات در اسلام آباد شدند. آمریکا میگوید ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد وضعیت آوارگان گیر افتاده در کوه‌های شمال عراق بهتر از پیش‌بینی هاست و بنابراین عملیات امدادی برای انتقال آنان نامحتمل است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، پنتاگون، در اطلاعیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد گفته است اقداماتی نظیر ارسال کمک‌ها از طریق هوا، حملات موشکی به مواضع گروه دولت اسلامی، تلاش‌های پیشمرگه‌های کرد و عبورهای شبانه آوارگان از این منطقه کوهستانی در چند روز گذشته به بهتر شدن وضعیت آوارگان در کوههای سنجار منجر شده است. بنابراین گزارش، شمار آوارگان در این منطقه نیز کمتر از برآوردهای اولیه است. بنابر ارزیابی سازمان ملل متحد، بین 20 تا 30 هزار تن که بیشترشان از اقلیت‌های مذهبی یزیدی یا ایزدی و همچنین مسیحیان عراقی هستند، در پی حملات گروه دولت اسلامی از خانه‌های خود به کوههای سنجار گریختند. از دیگر سو، شورای امنیت سازمان ملل متحد از انتخاب حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر جدید عراق استقبال کرد و آن را دلگرم کننده خواند. رئیس دوره‌ای شورای امنیت در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، همچنین از احزاب سیاسی عراق و طرفدارانشان خواست که به فرایند سیاسی مبتنی بر قانون اساسی این کشور احترام بگذارند. پیش از این آمریکا، سازمان ملل متحد و همچنین آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در عراق، از نوری المالکی، نخست وزیر فعلی، خواسته بودند که قدرت را به نخست وزیر جدید واگذار کند. آقای المالکی روز چهارشنبه گفت تا زمانی که دادگاه فدرال عراق حکمی ندهد، نخست وزیری را ترک نمی کند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پی ادامه حملات موشکی از باریکه غزه به خاک این کشور، جنگنده های اسرائیلی چند هدف را در این منطقه بمباران کردند. درگیری ها در غزه در حالی آغاز شده است که مقام های اسرائیلی و حماس با ادامه آتش بس برای 5 روز دیگر موافقت کردند. ارتش اسرائیل میگوید بامداد پنجشنبه 8 راکت از سوی حماس شلیک شده. هرچند حماس شلیک راکت از سوی نیروهای خود را رد می کند. بیانیه ی ارتش اسرائیل هدف حملات جنگنده های این کشور را مکانهای ترور توصیف کرده و می افزاید که پس از این حملات 2 حمله راکتی دیگر از غزه به اسرائیل صورت گرفته است. اسماعیل هنیه، رهبر حماس، گفته است که رفع محاصره غزه و کاهش موانع جابجایی ساکنان این منطقه پیش شرط لازم برای رسیدن به آرامش دائمی است. و به رغم حکم دادگاه پاکستان مبنی بر ممنوعیت برگزاری تظاهرات در روز پنجشنبه در اسلام آباد، 2 حزب مخالف دولت گفتند این تظاهرات را برگزار خواهند کرد. عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف، و طاهر القادری، روحانی پاکستانی ساکن کانادا، از طرفداران خود خواستند که روز پنجشنبه همزمان با روز استقلال پاکستان در تظاهرات ضد دولتی در اسلام آباد شرکت کنند. اما در این خصوص هم در بخش‌های بعدی بیشتر خواهی شنید. از شما دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. با صحنه بمانید.
سینمای جهان.
مرگ همزمان 2 بازیگر شناخته شده در روزهای اخیر دنیای سینما را تحت تأثیر قرار داده است. رابین ویلیامز، بازیگر سینمای معاصر آمریکا که در سن 63 سالگی در روز سه‌شنبه از دنیا رفت، به عنوان یکی از مطرح‌ترین بازیگران نقش‌های کمدی در سال‌های اخیر در ردیف بازیگران مهم سینمای آمریکا قرار داشت. ایفای نقش‌های او در فیلم‌های تقدیر شده چون صبح بخیر ویتنام، انجمن شاعران مرده و بیخوابی با تحسین منتقدان مواجه شد، اما با فیلم ویل هانتینگ خوب بود که سرانجام صاحب جایزه اسکار هم شد.
You feel like you're alone, Will?
What?
You have a soulmate?
Define that.
Somebody who challenges you.
Chucky.
No, Chucky's family. He'd lie down in fucking traffic for you.
مهدی عبدالله زاده منتقد و نویسنده سینمایی درباره جایگاه بازیگری رابین ویلیامز و اهمیت نقش آفرینی های او در دوران فعالیتش چنین میگوید:
من فکر میکنم پرشور بودن و روح انسانی دمیدن به نقشه که بازی کرده او رو بازیگری برجسته و به یاد موندنی کرده. او مفهوم انسان رو خوب درک میکرد به نظرم و بازیهاش در کنار بازیگرایی که خیلی جذابن، خوب بازی کردن و بلدن اما روح چندانی به نقشاشون نمیدن، بسیار به چشم میومد و ما رو تحت تاثیر قرار میداد. به نظرم فیزیک بازیگریش بهش اجازه میداد که نقشه بسیار متفاوت و تاثیرگذار رو بازی کنه، اما نمیتونست کاراکتر تثبیت شده به عنوان بازیگر داشته باشه. به همین دلیل دقیقاً، یعنی روبرت دانیرو نمیتونست باشه، آل پاچینو نمیتونست باشه و درست به همین دلیل بود که بازیگریش همیشه و در طول زمان مطلوب هالیوود نبود. یعنی نمیتونست سوپر استار باشه و باقی بمونه. از طرفی بازیگری رو از همون ابتدا در نقشای اصلی مکمل و فرعی به تناوب بازی میکرد. این برای هالیوود یه غنیمت بود و یه فرصت، اما برای خود ویلیامز مایه ضرر. ضرر به این مفهوم که تکلیفش به عنوان یه بازیگر مشخص نبود. از این نظر پیتر لوره و دنی دوویتو از این نظر تکلیف مشخص‌تر و آرامش خیال و ارضای درونی بیشتری داشتن نسبت به ویلیامز.
بیخوابی از آخرین فیلم‌هایی بود که رابین ویلیامز در آن حضور درخشانی داشت. او در سال‌های اخیر همزمان با کمکاری نسبیش با مشکلات مربوط به اعتیاد به الکل و مواد مخدر دست و پنجه نرم می‌کرد و همزمان صحبت‌هایی درباره افسردگی‌اش هم منتشر شده بود. مهدی عبدالله‌زاده درباره علت افول سال‌های اخیر آقای ویلیامز اعتقاد دارد:
ویلیامز همون زمانی مرد که دیگه بهش توجه نشد، اونم درست در شرایطی که در اوج بود، به یک بار نادیده گرفته شد از سوی کارگردانای مطرح و شناخته شده. تقریبا از همون زمان دیگه در هیچ فیلم مهمی بازی نکرد. اون زمان کی بود؟ سال 97-98 با فیلم گودویل هانتینگ. شما ببینید ویلیامز در طی 10 سال، یعنی از سال 88 تا 98، 4 بار نامزد دریافت اسکار بازیگری میشه و در نهایت برای این فیلم، همین فیلم گودویل هانتینگ، اسکار رو برنده میشه. درست در همین سالاست که فاصله میگیره از تلویزیون و به مرور که جاش رو در سینمای برتر هالیوود باز میکنه، این فاصله رو آمدانه و با وسواس بیشترش میکنه. اما سالهای بعد از دریافت اسکار چه اتفاقی براش میفته که در خور جایگاهش باشه؟ هیچی. دوباره برمیگرده به بازی در تلویزیون و هیچ فیلمساز مهمی به جز کریستوفر نولان سراغش نمیره در کل این 14 سال. اسپیلبرگ هم که میره سراغش برای فیلم هوش مصنوعی میگه من صدای تو رو میخوام برای نقش دکتر نو. یعنی عملا در حالی که در اوج حذف میشه. خب تصور کنید که یه بازیگر در 15 سال صبر کنه و هر سال ببینه که داره به پایان عمر حرفه‌ایش نزدیک میشه و شانسش برای حضور پررنگ توی سینما کمتر. خب معلومه که دچار افسردگی میشه. بی تعبیر حق داره. از همه مهمتر این که ویلیامز در حالی خودکشی کرد که نه تنها یه گذشته ناموفق در 15 ساله رو پشت سرش داشت، که حتی جلوی روی خودش هم هیچ چشم انداز روشنی نداشت. چند تا قراردادی که تا آخر سال 2015 داشت همش با آدم‌های گمنام و برای حضور در پروژه‌های پیش پا افتاده و یا نقشه کم اهمیت بود.
مرگ رابین ویلیامز با درگذشت لورن باکال، بازیگر معروف و قدیمی سینما، همزمان شد. خانم باکال که با بازی در فیلم داشتن یا نداشتن به شهرت رسید، یکی از چهره‌های شناخته شده سینمای کلاسیک آمریکا در دهه‌های 40 و 50 میلادی بود. او تا چند سال پیش هم در سینما فعال بود و به ویژه حضورش در فیلم معروف قتل در قطار سری و سیر شرق به کارگردانی سیدنی لومت در خاطره ها باقی مانده است. در اکران سینماها نمایش قسمت تازه ای از سری فیلم های لاکپشت های نینجا با استقبال قابل توجه طرفدارانش مواجه شد تا این فیلم با فروشی در حدود 65 میلیون دلار در صدر جدول قرار گیرد. این قسمت با نام کامل لاک‌پشت‌های نینجای نوجوان جهش یافته فروش بسیار بهتری نسبت به آخرین فیلم این سری آثار که در سال 2007 به نمایش درآمد داشت. قسمت تازه را جاناتان لیبسمن کارگردانی کرده و مگان فاکس بازیگر محبوب نوجوانان از جمله بازیگران اصلیش است. My sons, I have trained you your whole lives to protect the city above. But I fear you are not ready. For its greatest threat. We're taking your armor to the next level. نگهبانان کهکشان در دومین آخر هفته اکرانش بیش از 41 میلیون و 500 هزار دلار فروش کرد تا عنوان بهترین فروش هفته دوم در میان تمام فیلم‌های اکران تابستان را به خود اختصاص دهد. نگهبانان کهکشان تا کنون بیش از 175 میلیون دلار در آمریکا فروش کرده که بهترین آمار فروش 10 روز اول در میان تمام فیلم‌های سال 2014 محسوب می‌شود. رده سوم جدول فروش را اکشن فاجعه‌ای در دل طوفان به دست آورد. این فیلم که به سبک فیلم‌های واقع‌نمایی سال‌های اخیر ساخته شده، با محور قرار دادن چند نوجوان گرفتار شده در دل یک طوفان و گردباد عظیم، به دنبال جذب تماشاگران جوان است. 17 میلیون دلار فروش در دل طوفان در سه روز اول نمایشش بود. دوازده فیلم صدرنشین جدول فروش سینماهای آمریکا این هفته در مجموع 174 میلیون دلار فروش کردند که 22% بیشتر از زمان مشابه سال قبل است. به این ترتیب کمی از نگرانی‌ها درباره کاهش کلی فروش سینماها در سال 2014 تا حدودی کاسته شد.
سینمای ایران.
سینمای ایران هفته به نسبت آرامی را پشت سر گذاشت و جز اظهار نظر وزیر ارشاد درباره فیلم خبرساز آشغال‌های دوست داشتنی شاهد تحول مهم دیگری نبود. علی جنتی وزیر ارشاد در روزی که از طرح تفکیک جنسیتی انتقاد کرد، امکان نمایش فیلم آشغال‌های دوست داشتنی را هم منتفی دانست تا به این ترتیب احتمال نمایش این فیلم بحث‌انگیز دو سال اخیر کمتر از گذشته شود. آشغال‌های دوست داشتنی ساخته محسن امیر یوسفی مضمونی طنزآمیز درباره تاریخ سیاسی معاصر ایران دارد و در آن اتفاقات سال 88 هم مورد توجه قرار گرفته است. این فیلم که در زمان مدیریت دولت محمود احمدی نژاد تولید شده، با وجود تلاش‌های سازندگانش و نمایش‌های محدود برای برخی مسئولان و خبرنگاران نتوانسته پروانه نمایش بگیرد. در اکران سینماها سازندگان فیلم شهر موشا میگویند فیلمشان را از هفته آینده با برنامه‌های ویژه‌ای اکران خواهند کرد. آنها امیدوارند با توجه به خاطره مجموعه تلویزیونی پرطرفدار مدرسه موشا و فیلم شهر موشا در دهه 60 بتوانند با فیلم تازه‌ای از همان عروسک‌ها تماشاگران زیادی را به سینماها جلب کنند.
تئاتر.
هفته گذشته اجرای یک نمایش دیگر به دنبال بروز اعتراض‌هایی متوقف شد. مسئولان تماشاخانه استاد مشایخی گفتند اجرای نمایش کوپل یا خراکتور را در این تماشاخانه به دلیل اعتراض‌های نمایندگان استان آذربایجان در مجلس و برخی مردم این استان متوقف کردند. در بیانیه‌ای که از سوی دستندرکاران این نمایش منتشر شده، آنها گفتند قصد توهین به هیچ قومیتی را نداشتند و با وجود آنکه نمایششان مجوز اجرا داشته، اجرای کارشان را به پایان بردند. این دومین بار طی ماه‌های اخیر است که اجرای نمایشی در ایران متوقف می‌شود. پیشتر نمایش تانگوی تخم و مرغ داغ با دستور دادستانی تهران اجرایش برای چند روز متوقف شد. در تالارهای نمایشی همزمان با استقبال از برخی نمایش‌ها مانند نمایش دورهمی زنان شکسپیر، ترانه‌های محلی و نن دلاور و فرزندانش، اجرای چند نمایش دیگر هم مورد توجه واقع شده. از جمله نمایش پوزه چرمی کار علیرضا کوشک جلالی که در تالار سایه به روی صحنه رفته است.
تا نگرید حضر به هیچ مزاجره نیستی.
ببین دیگه داری زیاد رمی میکنی به خدا.
چقدر من تو سری خوری توی همچین موقعیتی چه تبادر میلیون ها دلار خیل و یه هوا دوما به مقصد یمن کرد.
خب پس بگو پاسیل نوشابهی و خرسیه.
هی پاسیلش خرسی و نوشابهی باشه.
همزمان با افزایش فعالیت برخی چهره‌های شناخته شده تئاتر ایران در ماه‌های اخیر، انتقادات رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان علیه عملکرد مدیران هنری وزارت ارشاد در دادن مجوز به این چهره‌ها نیز در حال افزایش است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.